سلام عرض میکنیم به محضر برادران و خواهران و به ویژه خانواده شهدا، شهدای لشکر پرافتخار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که نامش بر پیکر دشمن لرزه میانداخت و از جمله لشکرهایی بود که در هر خطی و هر محوری حاضر میشد، میشد مطمئن بود از اون محور و دوستان دلگرم، پشتگرم و دشمنان نگران و مضطرب بودند. یک روزی در دو کوه فاطمیون داشتیم. امروز الگویی که همونجا ساخته شد، تیپ فاطمیون، لشکرهای فاطمیون داره در عراق و سوریه و لبنان و مرزهای فلسطین اشغالی می‌جنگه. یه روزی فرمانده لشکر شما متوسلیان از اینجا رفت به لبنان تا الگوهای جهادی دفاع مقدس رو و انقلاب اسلامی رو اونجا باز تولید کنن و امروز که ظاهراً خبری از او و یارانش نیست، ظاهراً اونها مفقود الاثرن ولی در واقع کاملاً مشهود الاثرند. اون چی که داریم در کل جهان اسلام میبینیم اثر همین مفقود الاثر هاست. امثال متوسلیان ها بودن که یه الگوی جدید جهادی، عقلانیت جهادی، فرماندهی جهادی ساختند و امروز کار به جایی رسیده که تمام غرب پشت رژیم صهیونیستی ایستاد، تمام رژیم های فاسد منطقه و رژیم های وابسته عرب در کنار صهیونیستا ایستادند و این طرف چند هزار جوان مجاهد با الگوهای انقلاب اسلامی توانستند در این چند سال اخیر 4 یا 5 بار برای نخستین بار در تاریخ منطقه صهیونیست‌ها رو شکست بدن. نه فقط شکست دادن، تحقیر کردن. او الگوهایی که تو عملیات‌های پی در پی در اون 8 سال دفاع مقدس اجرا و اعمال می‌شد، بچه‌هایی که در سرمای شب‌های ارتفاعات کردستان پاهاشون یخ میزد، اون بچه هایی که در برهوت فکه زیر آتش سنگین تشنه گم شده بودند و تو کانال ها و تو خطوط مقاومت کردند تا لحظه شهادت و پیش چشم هم پرپر زدند، بچه هایی که در خیبر و بدر در حورالهویزه و در باطلاق های منطقه فداکارانه جنگیدند، 1 به 10، 1 به 100 جنگیدند و پیکرهای بسیارشون اینجا موند، اون برادرانی که 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی می ایستادن و عقب نمی آمدن، اینا همه در اون لحظه داشت الگوهایی برای کل جهان می ساخت. الگوهایی که شما امروز از افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین تا شمال آفریقا و تا یمن شاهد آثارش هستید. جهان رو این بچه ها به هم ریختند. یه الگوی جدیدی بود در دنیا که یه لشکرهای مردمی تشکیل بشه، انقلابی، شهادت طلب، که محاسبه بکنه اما چرتکه نندازه، عقلانیت ابزاری رو به کار بگیره اما در ذیل عقلانیت جهادی و توحیدی، به نتیجه بیندیشه و برای نتیجه برنامه ریزی کنه اما خود رو مأمور به نتیجه ندانه، مأمور به تکلیف بدانه. اینا الگوهای تازه‌ای بود در دنیا. لشکرهایی نبود که 5 تا فرمانده لشکرش شهید بشن، 5-6 تا معاون لشکرش شهید بشن، 100-150 تا 200 تا فرمانده گردان و معاون گردان شهید بشن. معمولا فرمانده لشکرها عقب می ایستادن. در دنیا اینطوری اصلا رسم مرسوم، عقب می ایستن، دستور میدن، تو قرارگاه میشینن میگن برین جلو. یه جنگی شد برای اولین بار که فرمانده جلوتر از نیروی بسیجی حرکت میکرد، میگفت بیاین جلو، نمیگفت برین جلو، میگفت بیاین جلو. و الا معنیش چیه که 150 تا فرمانده گردان و معاون گردان توی یک لشکر شهید میشه و تمام این 20 هزار شهید یا بیشتر یا تعداد دقیق شاید نمیدونم، این حدود 20 هزار شهیدی که این لشکر داد، تک تک اینا هر کدامشون ماجرایی دارن و ماجرایی ساختن و هر کدومشون دستی داشتن در این بنای عظیمی که معماری شد و امروز سرنوشت تاریخ و جهان رو تغییر داده. امروز هیچ تصمیمی در جهان اسلام نمیتونن بگیرن مگر اینکه ببینن انقلاب اسلامی چه نظری داره، موافق یا مخالف. بلکه میخوام عرض کنم امروز در جهان دیگه تصمیم بزرگی بدون گوش چشمی به ایران، به انقلاب اسلامی نمیتونن بگیرن. خودشون دارن میگن قرن 21 چهار ابرقدرت بر جهان حاکم خواهند بود، مسلط خواهند بود، گفتمان اونها، هژمونی اونها حاکم خواهد بود. وقتی اسم میبرن این چهار تا رو میگن آمریکا، روسیه، چین، چهارمیش ایران. این حرفایی که استراتژیست‌ها و مقامات درجه اول آمریکایی خودشون سریع گفتن تو همین ماهای اخیر گفتن. گفتن قدرت‌های مثل انگلیس، فرانسه، چه اینا همه افول کردن، سقوط کردن، شدن قدرت‌های درجه دو و سه. در قرن 21 که اوائلش هستیم، تو این قرن که در آغاز شده، ما چهار تا قدرت جهانی، چهار تا ابرقدرت خواهیم داشت: آمریکا، روسیه، چین، ایران. حالا اونا روسیه وسیع‌ترین کشور جهان، چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان، آمریکا هم که خب معلومه. این وسط ایران چی میگه؟ یک کشور فسقلی با یه جمعیتی که نسبت به جمعیت کل اونا نه وسعتش، نه جمعیتش، نه سابقه اقتدارش هیچ کدوم با اینا قابل مقایسه نیست. چرا دشمنان شما دارن میگن این قدرت چهارم اینا هستن؟ چرا دارن میگن امپراتوری انقلاب اسلامی تشکیل شده از شمال آفریقا و شرق مدیترانه تا شبه جزیره هند و از آسیای میانه تا جزیره العرب؟ امروز قدرت اول سیاسی، انقلابی و ایدئولوژیک همون بچه‌هایی هستن که تو لشکرهای مثل لشکر شما حضور داشتن و اون فداکاری‌ها رو کردن. پس اونایی که به نتیجه فکر میکردن، فقط یعنی فقط به نتیجه مادی فکر میکردن، اتفاقا نتیجه نگرفتند. اون نیروهایی که به تکلیف میاندیشیدند اونها نتیجه گرفتند. نتیجه مادی هم اونایی گرفتند که فقط به نتیجه مادی نمیاندیشیدند. کار این شهدا دو بُعد داره، یک بُعد به خودشون و به سعادت ابدی خودشون مربوطه و یک بُعد به سعادت بشریت و خدمتی که اونا کردن. در بُعد مربوط به خودشون روایات در این باب اونقدر زیاده که ما نباید فراموش بکنیم که همین روایاتی که آیات و روایاتی که در باب شهید و مجاهد ما هم میشنیدیم و سر می جنبوندیم، تایید می کردیم، این بچه هایی که شهید شدن اینا شنیدن و باور کردن و هزینه‌اش رو پرداختن. حضرت رضا سلام الله علیه از جدشون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرد می کنن که ایشان فرمودن در محشر قیامت اول من یدخل الجنه شهید. در اون محشر قیامت اولین کسانی که وارد بهشت خواهند شد، به بهشت رضوان الهی وارد میشن، شهدا هستند. هیچ کس جلوتر از شهدا حق نداره وارد بهشت بشه. اول شهدا، همه بهشتی ها باید بیستن به احترام شهدا، در برابر اونها خضوع کنن، سرشون رو پایین بگیرن و سکوت کنن تا شهدا وارد بهشت بشن. و پیامبر یه چیزی بالاتری هم فرمودن ما من احد یدخل الجنه فیتمنا ان یخرج منها. هیچ بهشتی وارد بهشت نمی شود که آرزو کنه از بهشت بیاد بیرون، محاله. هر کس به بهشت میره دیگه محاله که حتی تخیل کنه، تصور کنه که من یه لحظه از بهشت برگردم به عالم دنیا. الا شهید، پیامبر فرمودن فقط شهید تنها بهشتیه که این آرزو رو داره که دوباره بیاد تو دنیا و دوباره شهید بشه، صد باره شهید بشه. الا الشهید فانه يتمنى، فقط بین بهشتیان فقط شهیده که آرزو میکنه ایرج، که میشه دوباره برگردم به دنیا. فیقتل عشر مرات، نه یک بار، 10 بار دیگه شهید بشم، 10 بار دیگه اون لحظه شهادت برای من تکرار بشه. مما یرا من کرامت الله، اون کرامت الهی که در لحظه ای که داشتم جان میدادم دیدم میشه یه بار دیگه برگردم به دنیا و 10 بار دیگه شهید بشم و 10 بار دیگه اون لحظه رو تجربه کنم. پیامبر میفرمان یک همچین وضعیتی داره شهید، یعنی حتی از بهشت حاضر بیاد به دنیا تا دوباره اون لحظه شهادت رو تجربه کنه. اون یک لحظه بسیار با شکوه و نورانی و پر از کرامته که فقط شهدا تجربه کردن، ما داریم حرفشو میزنیم. سوال میکنن خب شهدا همه که به یک اندازه نبودن، بعضی هاشون هم زمینه که در تمام عمرشون آدمای درستی که شاید نبودن بعضی ها بالاخره در طول زندگی، اولا که همه گناهانی داشتن، معصوم کسی نبوده، یه عده پاکتر و سالمتر بودن، یه عده هم آدمایی بودن که در بخشای از زندگیشون آدمای متوسط و معمولی بودن مثل بقیه مردم، گناه کردن، کارایی کردن. اونا چی میشه این گناه ها؟ امام صادق فرمودن من قتل فی سبیل الله، هر کس در راه خدا و در راه حق و عدالت کشته بشه، سوال آیا شرمنده گناهانش، کوتاهی‌هاش در دنیا نخواهد بود؟ فرمودن هرگز. لم یعرفه الله شیئا من سیئات، خداوند کاری میکنه بعد از شهادت خودش هم از بدیهایی که کرده کلن فراموش کنه. خداوند هیچ شهید رو حتی اگر در دنیا گناهانی کرده در عالم آخرت شرمنده نمیکنه. اینم یک روایت از امام صادق علیه السلام. اصلا کاری میکنه یادش بره از گناهانی که کرده بود، از خطاهاش یادش بره. در روایت دیگه از پیامبر پرسیدن آقا اگر ما گناهایی کرده باشیم میریم الان عملیات، میریم جبهه تو درگیری شهید میشیم، اون گناهانمون چی میشه؟ فرمودن وقتی که دهانت گرد و خاکی توشه تمیز نیست، آب تو دهانت میگیری و مزمزه میکنی، چه اتفاقی میفته؟ مزمزتو محط، وقتی که مزمزه میکنی چطور دهانت تمیز میشه؟ دهان و دندانت محط ذنوبه و خطایا، ان السیف محاء للخطا. فرمودن که شمشیر، سلاح، تفنگ از اون مزمزه ای که یک دهان آلوده رو تمیز میکنه و مطهر میکنه، مسلسل و سلاح و شمشیر بیش از اون و بهتر از اون خطاها رو و گناهان رو محو و پاک میکنه. هر که برای خدا سلاح به دست گرفت و به استقبال شهادت رفت، مطمئن باشه که خداوند هر چه بین او و خداست میبخشه. میمونه البته حق الناس که در بعضی روایات داریم که حتی در مورد شهید اگر ظلم به انسانی کرده باشه، حقوق یک انسانی رو ضایع کرده باشه، در اون مورد، یعنی بدهی داره حق کسی پیشش باشه، اون مورد رو به راحتی نمیبخشن. به این معنا که عدالت و حقوق مردم، حق الناس، حتی برای شهید هم مشکل درست میکنه. اما فرمودن فانه لا کفاره له الا اداؤه او یقضى عن صاحبه او يعفو الذي له الحق. اما دو سه تا راه حل داره. یکی که کسانی از طرف او این بدهی رو ادا کنن، جبران کنن اون حقوق رو. دوم این که از طرف اونا هر شود که قضا بشود و کسی، دوستانش، خودش یا او، عفو کنن و بگه که ما بخشیدیم. این هم یک نکته بسیار مهمیه که حتی جهاد و شهادت نمیتونه بهانه ای باشه برای تجاوز به حقوق مردم. گرچه راههایی برای بخشش او و عفو او هست، اما حواسمون باشه روز عاشورا سید شهدایی که یکی یکی آدم ها رو میفرستاد سراغشون، هل من ناصر ینصرونی، میگفت یکی یکی، حتی آدمایی که سابقه خراب داشتن که بعضی از همینا رو کشون تو کربلا، بعضی از اینا که تو کربلا شهید شدن اصلا آدمای خیلی فوق العاده ای نبودن. به شما بگم آدمای تو زندگیشون آدمای بسیار متوسطی بودن، بعضیشون سابقه بدی داشتن، تو جبهه مخالف علی بودن، ولی خداوند اینا رو، ما کسانی داریم که جزء مخالفین جبهه امیرالمؤمنینن ولی تو کربلا آمدن شهید شدن. حالا هر رو همه شنیدید، غیر از هر هم هستن افرادی. همین جناب زهیر در برابر خط علوی بود، ولی اونجا ایشون یه مرتبه تو عاشورا و کربلا خط عوض میکنه میاد، چنان که از اون طرف خیلی ها خط عوض کردن، کسانی مثل شمر و چندین نفر دیگه از کسایی که تو کربلا در صف دشمنن، اینا همه قبلا جزء افسران و سرداران امیرالمومنین بودن. شمر تو صفین کنار حسن و حسین با معاویه جنگیده، مجروح شده، تو کربلا سر سید شهدا رو میاد میبره. از اون طرف کسانی که تو صفین در جنگ علی و معاویه طرف معاویه بودن، بعضیا تو کربلا آمدن شهید شدن. ما تو شهدای کربلا آدمایی داریم که تا یک دو هفته قبلش اصلا مسلمان نبودن. کلا مگر زمان کربلا ما 72 تا شیعه داشتیم؟ نه، ده ها صد ها هزار شیعه داشتیم. شیعه قلابی زیاد بود، مثل همین الان. الان هم شیعه قلابی زیاده. بین کل جماعت شیعه 72 نفر، 100 نفر آمدن کنار سید شهدا. بقیه واستادن گفتن شما برین شهید بشین، بعدن ما میایم عزاداری میکنیم، سینه میزنیم. شما برید حالا، بعدن ما نسبت به شما ادا دین میکنه. چجوری این اهل بیت بین این همه شیعه چجوری چرا همشون تنها بودن؟ امام حسن مجتبی سلام الله علیه قریب شهید میشه با این که صدها هزار شیعه حداقل. کجای این شیعه ها؟ همه اینا بعدن آمدن عزاداری کردن برای امام حسین، برای امام حسن، برای امیر، برای حضرت زهرا، برای تمام اهل بیت. امام صادق 4-5 هزار شاگرد فقط داره. به ایشون میگن چرا قیام نمی کنی؟ فرمودن من شیعه ندارم. گفت اینا کیه نوا این همه آدم ها؟ فرمودن اینا شیعه نما، یعنی شیعه مثل شیعه قلابی هم شیعه انگلیسی اون زمانم بوده، هنوز انگلیس نبود، شیعه انگلیسی بود، آمریکا نبود ولی اسلام آمریکایی همون موقع هم بود. بعد یه روز همون فرد میگه با امام صادق داشتیم میرفتیم، یک گله بوزی بود، ایشون اشاره کردن گفتن من اگه به تعداد این گله شیعه داشتم، آدم محکم پای کار داشتم، قیام میکردم، با همین 17 تا ملت رو میشوروندم و نهضت رو رهبری میکردم. میگه من بزار رو شمردم دیدم 17 تاست، یعنی بین صدها هزار شیعه فقط 17 تا شیعه امام صادق میگه اگه داشتم عمل میکردم. و حالا شما قدر این بچه ها رو ببینید که فقط 20 هزار چقدر از این شهر رفتن شهید شدن، در حالی که اکثر مردم هم خب نگاه میکردن دیگه، خیلی ها بودن که نبودن، یک چند ده هزار چند صد هزار خانواده جنگیدن. تو انقلابش هم اولش همینطور بود، بعد کم کم دیگه شد. این طبیعیه. الان هم دوباره همین معرکه پیش بیاد مثل شرایطی که باید فداکاری کرد، باز دو دسته میشن مردم، یه دی حرف میزنن یه دی عمل میکن. این سنت تاریخ از زمان همه انبیا، قرآن اشاره میکنه به تمام انبیا یه اتفاق افتاده تا الان، تا آخرم همین خواهد بود. یک نکته هم راجع به جانبازها و اینایی که صدمه دیدن و 20 سال 30 سال مشکلات رو تحمل کردن، خودشون مخصوصا همسرانشون فرزندانشون 20 چند سال نتونست درست نفس بکشه، 25 سال 27 سال رو تخت خوابیده، اینا رو ماها فراموش میکنیم ولی در حساب و کتاب الهی دقیق ثبت شده. راجب زید بن سوهان یکی از جانبازا این روایت راجب جانبازا عرض میکنه، پیامبر اکرم بعضیا رو بهشون میگفتن که تو شهید میشی، همه رو میدونستن، به بعضیا میگفتن از جمله به زید. ایشون تو یک عملیات دستش قطع میشه، با یک دست جانباز تو عملیاتی بعدی هم میاد که خب از این صحنه ها زیاد تو جنگ دیدیم ما دیگه، ما و شما زیاد دیدیم، رزمنده ای که تو خط مقدم میامد، قواسی که با یک دست میامد، یک دست و یک چشم. زید بن سوهان جانباز میشه، پیامبر بهش گفته بودن شهید میشه، میاد پیش پیامبر میگه شما فرموده بودین که فرموده بودین من شهید میشم، شهید نشدم. فرمودن که حالا دیر نشده آقا جان، هنوز عملیات هست، هنوز جنگ هست. تو نبر و او که میره، بعضی از اصحاب میان پیش پیامبر راجع به زید سوال میکنن، راجع به زید میپرسن که آقا چی بود؟ صحبت زید میشه، پیامبر میفرمان زید و ما زید، زید چه میدونید که زید کیست بلکه چیست، چه موجودیست؟ یسبق منه عضو الى الجنه، دستشو قبل از خودش فرستاد بهشت، عضو بدنشو قبل از خودش فرستاد بهشت و بعد خودش به اون ملحق خواهد شد. و این پیشبینی تحقق پیدا کرد در عملیات بعد. این جانباز در جنگ، در عملیات های بعد از پیغمبرشون، در جنگ جمل زمان امیرالمؤمنین شهید شد، زمان پیامبر جانباز شد، زمان امیرالمؤمنین شهید شد. و وقتی که افتاد در حال شهادت بود، امیرالمؤمنین آمدن بالا سرش، فرمودن که رحمک الله یا زید، خدا تو رو مشمول رحمتش قرار بده، رحمت خدا بر تو باد. تعبیر رو گوش کنیم چقدر زیباست و چقدر ما از این بجرات تو زمان جنگ خودمون دیدیم. فرمودن قد کنت خفیف المعونه عظیم المعونه، فرمودن میدونی تو کی بودی بری شهید میشی، خدا رحمتت کنه تو رو، تو کسی بودی که هزینت بسیار کم بود، خرجت بسیار کم بود، اما کمکت و تلاشات بسیار عظیم و متنابه بود، یعنی اون چه گرفتی بسیار اندک بود، اون چه دادی و فداکاری کردی بسیار زیاد بود، برعکس بعضی از ماها که خفیف المعونه و عظیم المعونه، یعنی خرجمون به دخلمون نمیارزه، خلاصه مصرفمونو اون چه که صرف میشه برای ما خیلی بیشتر از اونی که ما میگیم. امام میگفت نگید انقلاب برای ما چه کرد، بگید ما برای انقلاب چه کردیم. این همینه، ترجمه همینه. ما چقدر از این برادرها دیدیم و داشتیم و الان هم هستن گمنام، که مثل زید بودن، جانباز شدن و بعد عضوی از بدن رو فرستادن، بعد خودشون رفتن. و کسانی که هیچ کسی نارو نمیشناخت، هر جا خطر و زحمت بود اینا حاضرن و حاضر بودن. همین الان هم هستن، همین الان هم همین بچه ها تو عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و این ور و اون ور این تیپ بچه ها پخشن، چه ایرانی چه غیر ایرانی. اینایی که هزینه کم ایجاد میکردن ولی بسیار خدمت میکردن، و به خصوص جانبازانی که سرصدا نکردن و کسی نفهمید اینا چقدر درد و رنج کشیدن، خودشون و خانواده هاشون. اینم باز به اونا بشارت بدیم. امیرالمومنین سلام الله علیه خودش یکی از همین جانبازه هاست که درد میکشید جلوی مردم آه نمیگفت. گاهی حضرت امیر در خلوت ناله میکرد به خاطر دردها و جراحتهاش، ولی جلوی مردم هرگز ناله نکرد. وقتی امیرالمومنین شهید شد، در بدن ایشون کسان وقتی قسلشون میدادن گفتن ایشون چطور بود، از اونا گفتن که بابا فکر میکنم 1000 زخم در بدن علیست، تمام این بدن آثار تیر و ترکش و ایناس. خلاصه 1000 زخم اگر بخوایم بشموریم، تمام این بدن تیر خورده و ضربه خورده و ما هیچ کس خبر نداشت. در فضل امیرالمؤمنین داره فیه 70 من قبل له ليس لاحد فيها نصيب، دست کم 70 خصلت در امیرالمؤمنینه که هیچ کس اونا رو نداشت. یکیش این بود، ایشون جانبازی بود که بعضی زخمهاش دردشون قدر شدید بود که نمیذاشت شب بخوابه، اما کتمانه ما یجد من الالم، دردش رو کتمان میکرد علی. هیچ کس نمیدونست ایشون از درد جانبازی خیلی وقتا نمیتونه، از آرام نداره و خواب نداره، ولی هیچ کس نمیفهمید علی داره درد میکشه. میگه کتمان این درد مخصوص علی بود. فعد ما به من اثر الجراحات عند خروجه من الدنيا، وقتی از دنیا رفت شهید شد، شمردن زخم های بدنش رو، فکانت 1000 جراحه، شاید 1000 زخم شاید در بدنش، تمام بدنش مجروح بود، من قرنه الى قدمه، از سر تا پاش. و پیامبر فرمودن ما من مجروح، هیچ کس مجروح نشد، فی الله عز و جل، در راه حق، در راه خدا، در راه دفاع از مظلوم، مبارزه با فساد، ظلم، اشغالگر، مبارزه با دیکتاتور، اونایی که تو زندانها با شلاق میزدن استخوانهای کف پاشون رو میشکستن، گوشت میپرید استخوان میشکست، اونایی که روی منقل میگذاشتن تف میدادنشون، و اونایی که تو جبهه بچه‌هایی که مجروح میشدن و از تشنگی شهید شدن، یا بچه‌هایی که اسیر شدن و توی زندان‌های دشمن زیر شکنجه شهید شدن. پیامبر فرمود هیچ کس نیست که صدمه‌ای و جراحتی و دردی در راه حق به او وارد بشود الا بعثه الله یوم القیامه و جرحه یدمی. در قیامت وقتی همه محشور میشن و بسیاری از مردم زشتن، شبیه حیوانات محشور میشن، بوی بد میدن، قیافه هاشون ترسناک و وحشتناکه، که بعضیش قرآن ترسیم کرده، چهره های کبود، چشم های برگشته و چه و چه، میگه اونجا یه عده زیبا هستن، خیلی زیبا و خوشبو و نورانی، که همه چشما به اوناست، از جمله کسانی هم که در دنیا در راه حق مجروح شدن، تیر خورد، ترکش خورد، دست و پاش جای قطع شد، جانباز شد یا مجروح شدن و درد کشیدن. فرمود اللون لون الدم و ریح ریح المسک، هر جایی که تیر خورده و ضربه خورده، شلاق خورده، به رنگش رنگ خونه، رنگ قرمزه، اما بوی مشک، بوی عطر میده. فهمودن من جرح و جرحن فی سبیل الله، هر کس در راه حق مجروح بشه صدمه‌ای ببینه، او نکب نکبتن فانها تجیء یوم القیامه که اقذر ما کانت لونها الزعفران و ریحها المسک. باز با همون معنا که پیامبر فرمودن هر که در راه خدا آسیب دیده، مجروح شده، مردم یادشون رفته ولی او درد کشیده، بدانه که هر کس براش هر حادثه و اتفاقی پیش آمده، هر اتفاقی، حالا لزوما مجروح نه، یک کسی آبروش رفته در راه حق، یک کسی خانواده‌اش رو از دست داده، یکی کاسبیش رو از دست داده، یکی امکانات مادیش رو فدا کرده رفته جهاد، ظاهرا به لحاظ دنیوی از بقیه عقب مونده، او نکبه نکبتن، یعنی هر کس هر صدمه ای دیده، کوچکترین اینا ملاحظه شده و ثبت شده و خداوند به بهترین شکل اونها رو در قیامت جبران خواهد کرد. هر آهی که کشیدی ثبت شد. و بعد می‌فرماد که به آیه قرآن توجه کنید که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اینا که دنبال بهشت مفت می‌گردن، دیدید بعضیا می‌گردن این همه آیات و روایات راجع به اینکه چه کنی بهشتی چه نکنی جهنمی، اینا همه می‌ذارن کنار، پنج تا روایت با سند ضعیف یا معنایی که باید بحث بشه که منظور چیه، اونا رو پیدا میکنن، کل ملاک زندگیشون همونه که آقا اگه این کارو بکنی، کارو کوچیکی بکنی، شما بهشتی، اگه نمیدونم فلان چیزی بگی با فلان کسی کار بکنی، شما دیگه بهشت برات واجبه. اگه معنی این روایت همین باشه که خلاف بسیاری از آیات و روایات دیگه است، اینا همه رو باید با هم و کنار هم دید. دیدید کسایی که واجبات رو مثل رفتن به جهاد رو، مثل انفاق رو، مثل مال حرام نخوردن، ربا نخوردن تو بازار رو که الان متاسفانه عادی شده، حتی تیپای مذهبی هم ما میبینیم ربا میخورن از هم و توجیه میکنن ایناها رو، به اینا کاری نداره یه اصول رو. بعد میگه آقا مثلا یه آش نظری بدیم، یه زیارت امام رضایی میدیم، یک 10 روز روزه میزنیم، اینا این دیگه تمام اون گناه رو پاک میکنه. این اون شیعه قلابیه. خداوند در قرآن جواب یه همچی آدمایی رو میده که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما راستی فکر کردید همینطوری مفتکی میرید به بهشت؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، قبل از این که خداوند مشخص کند و روشن بشود که چه کسانی از شما اهل جهاد و تحمل سختی ها و مشکلات و خطر پذیر بودید و کدوماتون اهل صبر و مقاومت هستید و کدوما نیستید، خب اون کسی که زیر آتش جلو چشمش برادراشو میبینه دارن تکه تکه میشن و باز نمیره عقب، این آدم نشون داده که مؤمنه. اگه هم این بره بهشت، هم یه مفخوری که 4 تا کار آسان مذهبی رو انجام میده، اینا هر دو با هم برن بهشت، که خیلی ظلمه که. و خداوند فرمود محال شما اجازه بدم کسی وارد بهشت بشه. و این توهمات شماست که فکر میکنید بدون جهاد و بدون صبر و مقاومت میتونید وارد بهشت بشید. و این نکته که پیامبر فرمودن هر کسی لیاقت جهاد نداره، اصلا اینجوری نیست که مردم اتفاقی میرن جبهه. پیامبر فرمودن و از تعمیر هم همین روایت ازشون هم نقل شده که الجهاد باب من ابواب الجنه، یه در خصوصیه برای بهشت، بعضی از بهشت، یا این در ویژه مجاهدین و رزمنده هاست و ویژه شهدا است، منتها این در رو برای هر کسی باز نمی کنن. فتحه الله لأولیائه، این در ویژه مجاهدین که وارد بهشت میشن، این در رو خداوند برای اولیائش فقط باز میکنه. یعنی خداوند به کسانی که جزء اولیائش، اولیاء او هستند، توفیق میده برن و جهاد بکنن و جانشون رو در خطر بندازن. به هر کسی اجازه نمیده بره جبهه. خیلی ها فکر کردن که خودشون نرفتن جبهه، در حالی که پیامبر فرمودن اجازه ندادیم بیای، خدا اجازه نداد تو بیای. در قرآن ما این مضمون رو در 2 آیه دیگه در قرآن داره که مگه هر کسی نرفته جبهه در زمان جنگ، تو انقلاب نبوده، بعدش نبوده، تو او فکر کرده که خودش تصمیم گرفته؟ نه آقا، بعضیا بودن تا دم کاروان جبهه می آمدن ولی یه اتفاقی می افتاد برمیگشت. البته یه عده معذور بودن، اون حسابش جداست، مریض داره، گرفتار، اون معذور بحثش جداست. اما اونایی که عذر نداشتن بهانه می آوردن. تمام کسانی که عذر نداشتن و زمان جنگ 8 ساله یا زمان انقلاب یا الان تو اتفاقات جهانی تو صحنه نیامدن، پیامبر فرمود همشون بدونن خدا نگذاشت بیان، خدا اجازه نداد بیان، خدا زد پس کلت برگشتی، دوباره راه اومدی بودی برگشتی، تا اهوازم شاید اومده باشی، تو خط نذاشتی بیای، زیر آتش نذاشتی بیای. اونایی که آمدن زیر آتش، اونا رو ما اجازه دادیم، ما برنامه داریم. یعنی چی که بهشت یک در ویژه مجاهدین داره، خداوند برای اولیاش فقط این در رو باز میکنه. و یکی مسئله فرار، اینایی که در لحظات خطر میبینن احتیاج به اینکه حضور پیدا کنن تو صحنه ولی نمیان، یا میان با یک تهدید، یک فشار، یک خطر در میرن. راجع به اونها هم در روایت فرمودن، چنان که قرآن فرمود، فرمودن اینا همه اهل جهنم هن. این هم دقت کنید، این حرفای صریحه که ما اگه باور کنیم خیلی همون مشکل پیدا میکنه. خداوند در قرآن میفرماد هر کس در جنگ با دشمن حق روبرو شد و فرار کرد جهنم است. تنها یک عقب نشینی رو خداوند در قرآن اجازه میده، از زحف عن القتال، فرار از جبهه، از نبرد رو میفرماد. هر کس در زمانی که احتیاج بهش بود و جبهه نرفت، فرار کرد، باندبازی کرد، رشوه داد، پارتی بازی کرد، برنامه ریخت که جبهه نره، یا آمد و فرار کرد، خداوند در قرآن میفرماد اینا اهل جهنمه. مگر جوری دیگه یه جبران بشه و توبه و اونا، من نمیم، ولی خود این عمل جهنم آفرینه. حضرت امیر فرمودن فیه یعنی در فرار از نبرد، استجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرت القتال. اون لحظه ای که صحنه پیش میاد که باید خودتو برسونی به خط و فداکاری بکنی، اگر در اون لحظه عند حضرت القتال، موقع حضور نبرد، اون لحظه حاضر نباشی، میدونی دین در خطره، حقوق در خطره، عزت در خطره، نری، برنامه‌ریزی کنی که یه جوری نری اون جلو. فرمودن که حضرت امیر فرمودن این اولا این قطعا خریدن آتش است. یعنی هر کس در زمانی که بهش نیاز بود و نرفت، میتونست بره و نرفت، نه اونا که نمیتونستن، میتونست بره و نرفت، یا رفت و فرار کرد، حضرت امیر میفرماد جهنمیه، مگر خدا ببخشش و جوری دیگری جبران کنه. در جنگ صفین رو کردن به سربازانشون، رزمنده ها فرمودن که الان همتون شعار میدید نبرد که شروع بشه اوضاع سخت خواهد شد و بعضیاتون به فکر فرار میفتید. فرمودن استحیل فر، شرم کنید از فرار، نبینم پشت کردید جایی به دشمن، همیشه روی شما باید به دشمن باشه نه پشتتون. فانه عار باقی فی الاعقاب، اگه فرار کنید تا هفت نسلتون، فرزندانتون سرشون پایینه و شرمنده باید باشن، نخواهند بود. و نار یوم الحساب، در قیامت هم عذاب الهی است. فرمود ویم الله لئن فررتم من سیف العاجله، به خدا سوگند اگر از این شمشیر مرگ دنیوی فرار کنید، لا تسلمون من سیف الاخره، از شمشیر عذاب آخرت سالم نخواهید موند. انتخاب کنید، خطر رو اینجا بپذیرید یا خطر رو اونجا میپذیرید. اینجوری نیست که اینجا مفت بخوری اونجا هم بری به بهشت، به خاطر چهار تا کار آسان مذهبی، از این کارهایی که همه بلدن دوست دارن. کارهای مذهبی دو جوره، یکی کارهایی که همه دوست دارن بکنن، یکی کارهایی که هیچ کس دوست نداره بکنه، کراهت داره. و ایم الله لئن فررتم من سیوف العاجله لا تسلمون من سیف العاجله، از شمشیرهای دنیوی، از خطر دنیا فرار کنید، از شمشیر انتقام عذاب الهی چگونه فرار خواهید کرد. اینم تعابیر راجع به کسانی که در لحظات خطر میان عقب، یه عده میرن جلو، یه عده میرن جلو، یه عده میان عقب. اینجا معلوم میشه، فرمود بهشت و جهنم در لحظات معلوم میشه که باید از جانت یا از مالت یا از آبروت بگذری. بهشت و جهنم تو کارهای بی ضرر و کم ضرر اونجا معلوم نمیشه، اونجا همه بهشتی هم ادا اصول و همه بلدن. چند تا تعبیر از امام، یکی آخر جنگ امام به خانواده شهدا که حالا اینجا هست تشریف دارید، یه نامه کوتاه بسیار زیبایی داره، من حیفم میاد اینجا نخونم. قطنامه بعد قطنامه است و اون فضایی که یادتونه اونایی که بودن چه فضایی بود. امام نامه کوتاه می نویسه خطاب به خانواده شهدا، حالا میخواد به این سوال جواب بده، خب این شهدا چی؟ این اسرا، جانبازا، خانواده هاشون، مفقودا. امام نامه رو اینجوری شروع میکنه، خداوندا همه چیز تویی و غیر تو همه هیچ، همه بی هیچن، فقط تو حسابی. خدایا تو عزیزی و غیر تو ذلیل، تو غنی و غیر تو همه فقیر. این شروع نامش، اصلا تمام این فداکاری ها برای عرفان، برای حق، برای معنا بود. بعد فرمودن هفته جنگ امسال حال و هوای دیگری دارد، حالا جنگ تموم شد. سوال، آقا دیگه نصرت دین خدا تمام شد با قطعنامه؟ میگه بعد از سالها دفاع مقدس، از امروز به بعد یاری دین خدا شکل دیگری به خود میگیره. ما سلاح ها رو گذاشتیم کنار ولی نبرد ادامه داره. ممکنه کسی بگه که منظور نبرد فقط فرهنگی و سیاسی و اقتصادیه. امام میگه نه، آمادگی جنگی ضرورت بیشتری دارد یافته است. دشمنان خدا و خلق آنی غافل نیستند، در کمین شما نشستند، هرچه خداییست میخوان نابود کنند. خب خانواده شهدا چی؟ میگه خانواده شهدا تا همیشه تاریخ هر کس میخواد راه اولیاء رو بره، نگاه کنه ببینه مشعل دست خانواده شهدا است. اینا مشعل دارن. خانواده شهدا طرق الله رو روشن کردن. این افتخار بزرگیه براش. مجروحین و معلولین چی؟ میگه چراغ هدایتی هم در گوشه گوشه کشور که از این پس هر کس که دین رو باور کرده و دنبال سعادت آخرته، به چراغ این، به این چراغ یعنی به جانبازها، به مجروحینی که تو خونه هاشون درد میکشن، تو آسایشگاهن خوابشون نمیبره، به اونا نگاه کنه. اونا چراغ راهن. اسرا چی؟ میگه اسرای ما در چنگال دژخیمان سرود آزادی بودند، آزادی رو، آزادگی رو معنا کردند. احرار جهان اسم اینا رو زمزمه میکنن تا ابد، اسم اسرا رو، این بچه‌هایی که اون همه سالهای سختی رو کشیدن. مفقودین چی؟ میگه مفقودین، مفقودین عزیز محو دریای بیکران خداوندی هست. اینا گم شدن در خدا، مفقود شدن، فقیر الله بودن، گم شدن در خدا، فقراء ذاتی دنیای دون، در حسرت مقام والای مفقودین تا ابد در حیرت خواهند ماند. شهدا چی؟ میگه از شهدا چی بگیم؟ شمع محفل بشریتن تا ابد. بشنوید صدای قهقهه مستانشون رو، شادند از وصولشون به مقام اندرب بهم یرزقون. اینا همون نفوس مطمئنه ای که خداوند در سوره فجر میفرماد فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. نه این که برو به بهشت، داخل شو به بهشت من، جنتی. چون یک جنت، مفسرین و عرفا میگن یک جنت ذات داریم، جنت صفات داریم، جنت چه چه. خداوند به اینا که از جمله کسانی که نفس مطمئنه دارن شهدا هستند، کسانی که با یک تصمیم هر چی داشتن دادن. آخر شما همه تون بودید جبجبه دیدید، یک لحظه هایی میرسه که باید انتخاب کنید. افتادید تیربار داره مستقیم میزنید، دارید میبینید تیر تو سر و صورتت داره میاد، نفر بغلی تیر تو صورتش خورد. حالا سوال امام که میگه موقع پایان جنگ، میگه نبرد تمام نشده، آمادگی نظامیتونم بیشتر کنید. برای چی؟ داره به چی فکر میکنه؟ امام داره به فتح دژهای جهان میاندیشه. چون تو پیامش میگه هسته های حزب الله رو باید برید در سراسر جهان تشکیل بدید. میگه سنگرهای کلیدی جهان رو باید برید فتح کنید. خب این هم کاری که الان شروع شده دیگه، یعنی در سوریه، در عراق، در لبنان، فلسطین، یمن، افغانستان، کجا کجا، شمال آفریقا، باید بریم دیگه. الان وقت رفتن. تعبیرش اینه، میگه فرزندان عزیزم، به تنها چیزی که فکر باید فکر کنید استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی است. کدوم اسلام؟ اسلامی که غرب و در رأس اون آمریکا رو به خاک مذلت خواهد نشوند. میگه ما باید آمریکا و غرب رو ذلیل کنیم، صورتشون رو باید رو خاک بمانیم. اسلامی که پرچمدارانش کیان؟ پابرهنگان، فقرا، مظلومین و فقرای جهان، مسلمان و غیر مسلمان. اسلامی که پرچمداران و اون پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانن. امام داره میگه آماده شید برای یک نبرد در پنج قاره عالم با مستکبران، با دیکتاتورها. برید به کمک ملتهایی که از شما کمک میخوان و به کمک دولتهایی که کمک میخوان از شما. میگه اسلامی که دشمنانش ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پولپرستان جهانن. اسلامی که طرفداران واقعیش همیشه از مال و از قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقیش زرندوزان و سرمایه‌داران هیدگر، قدرتمداران بازیگر و سومیشو گوش کن و مقدس نمایان بی هنر هست. میگه یک مثلثی است، مقدس مآب، مقدس نما، که به تو میگه تو فاسقی، کافری، منافقی، بیدینی، بیتقوایی. به امام میگفتن دیگه. امام میگه تو حوزه نجف و قم به من میگفتن، به ما هم میگفتن کمونیست، همونا بعد به ما میگفتن وهابی. میگه این مثلثی که یک طرفش زرندوزان هیلگر، یک طرف قدرتمندان بازیگر، یک طرف مقدس نمایان بی هنرند در ایران و در کل جهان اسلام. میگه اینا دشمنان اسلامه، نابن، اینا اسلام آمریکایی هن. و بعد میگه که از سیاست صخره‌های سخت نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی عبور کنید، اگر ایران رو واقعا مستقل نکنید و بر اساس استقلال واقعی پایه‌ریزی نکنید هیچ کاری نکرده اید. یعنی اگر ایران به لحاظ اقتصاد و علم و سیاست خارجیش آسیب پذیر باشه هیچ کاری نکردید، خون همه شهدا هدر رفت. مسئله بعدی اینه که آیا اسلام به ما اجازه داده که ما به جهان بیاندیشیم، به خارج از این کشور هم بیاندیشیم، یا ما باید در چارچوب همین مرزها عمل بکنیم؟ خب خدای متعال که این مرزها که پیش خدا که مرز نیست، که این مرزهایی که انسانها رو از هم جدا میکنه که اینا مرزهای اعتباری است. مرزی که قرآن میفرماد مرز حق و باطله، مرز مستکبر و مستضعف، مرز عدل و ظلم. خداوند در قرآن میفرماد تمام این 7 میلیارد بشریت یک خانواده هست، همه تون پدر و مادرتون آدم و حواست، و این آیات برای همه بشر نازل شد و عدالت و قسط را خداوند برای همه بشر میخواد. یحب المقسطین، مقسطین یعنی عدالت خواهان و کسانی که مجری عدالت هست، برای عدالت در سراسر جهان میجنگن، سرباز عدالت هست، سرباز توحید هست. خب خداوند در قرآن صریح خطاب به مسلمانان میفرماد مالکم، چه مرگتونه؟ مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چتونه که در راه الله و در راه مستضعفین نمی جنگید؟ چتونه؟ مستضعفین کی هست؟ من الرجال و النساء و الولدان، مردان و زنان و کودکانی در کشورهای عالم، در پنج قاره عالم، که چی میگن؟ الذين يقولون ربنا، کسایی که دست به دامان خدایان، مسلمان و غیر مسلمان، همه جای دنیا خدا رو قبول دارن، حالا خداشناسیشون غلط مشرکانه و بحث دیگه، ولی همه جا خدا خدا گفته میشه. میگه کسانی که میگن يقولون ربنا، خدایا اخرجنا من هذه القريه، ما رو از این جامعه، از این تمدن، از این وضعیت نجات بده، از ظالم اهلها، که حاکمانش و فضای حاکم بر اون تصمیم گیرندگانش و مردمش اینا ظالمن، حقوق ما رعایت نمیشه، به ما توهین میشه، به حقوق ما تجاوز میشه، ما سرکوب و تحقیر میشیم. واجعل لنا من لدنک ولیا، همه به زبان بی زبانی یا با زبان میگن خدایا از طرف خودت میشه یک ولی برای ما برسونی، یاورانی برای ما بفرستی؟ واجعل لنا من لدنک نصیرا، میشه از طرف تو به ما کمکی برسه؟ خداوند میگه ملتایی که دارن صدا میزنن شما رو، تحت اشغالن، تحت استبدادن، اینا دارن از شما کمک میخوان، اگر کمکشون نکنید، خدا خطاب میفرماد چتونه ما نکن، چتونه که در راه الله و در راه مستضعفین، الله و المستضعفین با هم میاد، فی سبیل الله و المستضعفین، یعنی سبیل الله، سبیل مستضعفین، خدمت به مستضعفین جهان، قیام و جهاد برای خدمت به اونا، آزاد کردن مستضعفان جهان. خداوند داره سوال میکنه به چه حقی نشستید نگاه میکنید؟ صدور انقلابی که امام میگفت معنیش اینه، پیامبر فرمودن من سمع رجلا، اگر شنیدید یک کسی، نه مسلم ولو کافر، مستضعف کافر، مظلوم، ینادی یا للمسلمین، داد میزنه مسلمان ها کمکم کنید، کمک کنید به ما، فلم یجب، اگر مسلمین بنشینن بگن به ما مربوط نیست، تو اونور عالمی، تو اصلا مسلمان نیستی، به ما چه؟ پیامبر فرمود فلیس به مسلم، مسلمان نیستید، شما جز امت من نیستید. اگر بگی نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، اگر بگی آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا، اینا اونا به ما ربطی نداره، پیامبر فرمود مسلمان نیستی. امیرالمومنین از پیامبر نقل کرد که فرمود من اصبح لا یهتم به امر المسلمین، هر کس هر روز فکر نکنه به سرنوشت مسلمین، که الان مسلمین کنون کشورش از شرق آسیا تا شمال آفریقا تا مسلمینی که تو اروپا و آمریکا هست، پیامبر فرمودن هر کس اصبح، یعنی هر روز صبح بررسی نکنه که مسلمانان جهان چه مشکلی دارن، برای من بگه به من ربط نداره، به امر المسلمین، نه به اقتصادشون، به سیاستشون، به اخلاقشون، فرهنگشون، حاکمیتشون، بگه به من چه، از شرق آسیا تا شمال آفریقا و تا قلب اروپا و آمریکا، اگر بگی به من مربوط نیست. امیرالمومنین فرمودن ما از رسول الله بارها شنیدیم که فرمودن فلیس من المسلمین، او جزء امت اسلامی نیست، تو شناسنامش نوشته باشن مسلمان. و من شهد رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب فلیس من المسلمین، اگه کسی صداتون کرد، کمکتون خواست، یه جای عالم زلزله شده، سیل شده، تا اشغال شده، اگه پیامبر فرمودن لیس من الاسلام، اصلا بوی از اسلام نبرده. شما همین بدیهیات رو امروز ببینید چه کسانی باش مخالفن. بنده البته دارم این که عرض میکنم میگم کشورهایی که کمک اقتصادی و علمی میخوان، کمک پزشکی، مهندسی، سدسازی، کشاورزی، باید به سبک جهاد سازندگی هر کس میتونه بره کمکش. الان کشورهایی داریم اگه 10 تا پزشک یا مهندس مسلمان فداکار برن اونجا، ده ها هزار نفر از مردم رو تو آفریقا، تو آمریکای لاتین، جبهه مروور، کشورهای مسلمان غیر مسلمان از بیماری، از فقر نجات میدن. دولت‌هایی هستن کمک میخوان، باید بری کمک شون اگه میتونی. و ملت‌هایی هستن که کمک میخوان، مثل ملت فلسطین، باید بری به کمکشون. شما بارها دیدید، من خودم خیلی میبینم دانشجو، طلبه، فرهنگی، کارگر، بازاری، جوونا میخوان برن، میگن آقا ما از کسی چیزی نمیخوایم، راه رو باز کنید، بذارید ما بریم فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن، شمال آفریقا، بریم کمک کنیم به برادرانمون. لازم نیست دولت بگه بیان بریم یا ما رو ببرن، ما میخوایم خودمون بریم با خرج خودمون، بذاریم بریم. این کاری که نواب صفوی اولی که اسرائیل اشغال شد آمد تو همین تهران، تو بازار تهران ثبت نام کرد، 5000 نفر از مردم تهران اون موقع با اون جمعیت، 5000 نفر در مسجد بازار، مسجد شاه بود اون موقع، مسجد امام، 5000 نفر آمدن برای عملیات استشهادی توی مسجد ثبت نام کردن زیر نظر نواب صفوی، که نواب می‌خواست با این 5000 نیرو و بیش از اون بره برای جهاد در فلسطین اون موقع زمان شاه، که حکومت نگذاشت. یک مسئله ای بود. مرحوم کاشف الغطا در لبنان عالم شیعه، ده ها هزار جمعیت، اولین راهپیمایی قدس رو علماء شیعه و مردم شیعه در عراق در همین نجف و کربلا کردن، ده ها هزار جمعیت آمد برای آزادی قدس تو خیابونا شعار داد، همون روزایی که قدس اشغال شد. خب بزنیم ثبت نام بشه، اعلام کنن آقا هر کس میخواد از هر کشوری، از ایران میخواد بره به این کشورها برای مبارزه، برای کمک به برادرانش، ثبت نام کنه و بزنیم بره. دولت هم مسئولیتی نداره، کارم نداشته باشه. حالا زمان اونا مانع میشدن، الان نه مانع بشید نه کاری بکنید که مسئولیتش پای دولت نباشه، ولی ثبت نام کنید. مؤمنین هر کی میخوان برن، هزاران هزار نفر میخوان برن، الان هزاران هزار نفر میخوان برن، میخوان برن تا فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن، هر جا که لازم، شمال آفریقا، جاهای دیگه، هر جا اسلام و مسلمین در خطرن، میخوام برم کمکشون بکنم. خب این راه رو باز کنم. یک فکر دیگه هم هست، عرضمو خرج بکنم، یک فکر دیگه هم هست در همین کشور بوده و هست و خواهد بود، تو حکومت هم بودن و هستن و خواهند بود، اون هم یک نگاه دیگه غیر از خلاف این نگاه امام رو دارن. من یکی از مقاله، یکی از اینا رو الان خدمتون آوردم، فقط اشاره میکنم که اینا چه تیپایی هست. اینا هم همیشه تو حکومت هم بودن، الان هم هستن. میگه مشکل ایران و انقلاب ما اینه که جهان رو مجموعه منسجم پر از توطئه و نگاه امپریالیستی ببیند. یعنی حرفا که امام میگه یا پیغمبر قبل از امام پیغمبر میگه، این همه توهمه، توهم توطئه است. میگه من با چند تا روحانی صحبت کردم، پرسیدم این تضاد با جهان پایه های دینی دارد؟ کجا تضاد با جهان؟ کی تضاد با جهان داره؟ یه آمریکا و 4-5 تا کشور، اینا میگن ما جهانیم، جامعه جهانی هستیم. جهان اون 120 کشور غیر متعهدی بودن که حقوق هسته‌ای ما رو به رسمیت شناختن. اونا با ما هستن. اونا جهان نیستن. این 3-4 تا کشور، تازه 5 به علاوه 1 الان هم شده منهای 2. 5 به علاوه 1 منهای 2. این 2-3 تا جامعه جهانی و کل جهان هستن. میگه من با چند تا روحانی صحبت کردم، گفتم این ضدیت با جهان پایه دینی داره؟ بیشترشون گفتن نه. من می‌خواستم بفهمم مبانی ضدیت با جهان ناشی از چیست؟ کدوم ضدیت با جهان؟ گفتن اینا تفکر چپ کمونیستیه که بین انقلابیون نفوذ کرده. ضدیت با جهان از مبانی فکری دینی ما بر نیامده. ضدیت با جهان توهم خودته. ضدیت با آمریکا و صهیونیسم، با استکبار و صهیونیسم، او هم حکم قرآنه. ما اتفاقا با همه جهان یکی هستیم، ما میخوایم به کمک همه جهان بریم. آقا اینا یک کشور انگلیس، یک کشور کوچیک از یک استان ما نیست. تو قرن 19 و 20 اینا بر 60-70 کشور جهان، همین کشور کوتوله مسلط شد برای استثمار و قارت. خودش میگفت همون حرفی که هارون زده بود که آفتاب در قلمرو ما غروب نمیکنه، همون حرفی که قبلا هارون گفت، خلافت عباسی. چجوری یک کشور فسقلی کارا رو کردی، همه جنایت کرد. فرانسه و انگلیس رو هم دیگه بنزه یک تو استان ما هستن. اینا تو قرن 19 و 20 بر جهان مسلط شدن و جنایت کردن، بر خود کشور ما هم مسلط شدن، بر همه جا مسلط شدن. ظرفیت و پتانسیل عظیمی در ایران هست که این شهدای، از شهدای لشکر شما، لشکر ما، لشکر 27 از رسول و دیگران، این بچه‌ها گلگوهایی ساختن که این الگو داره امروز جهانی میشه. اینا میگن ما همیشه ذهن، یک ذهن سینرامایی داریم، با کل جهان سر و کار داشتیم، نمیتونیم خودمون رو محدود کنیم و نمیتونیم به خودمون مسلط بشیم و مدام از این حرفا میزنیم. اینی که پس من گفتم روشن باشه، ما میگیم اون کاری که متوسلیان و امثال اینا فرمانده لشکر حضرت رسول در چند سال پیش بود رفت لبنان 32 سال، اون کاری که متوسلیان و بچهای لشکر حضرت رسول 32 سال پیش کردن، این کار حالا بعد از 32 سال باید در ابعاد بسیار وسیع‌تر و نه فقط به لبنان، به همه کشورهای اسلامی که از ما کمک میخوان باید صورت بگیره. امام آخر جنگ یک پیامی داده برای سازندگی، اینم خودتون قضاوت کنید که چقدرش عمل شد چقدرش نشد. میگه قوام جمهوری اسلامی باش بر اساس مبارزه با استکبار. اگه یه روزی دیدید که در این کشور میگن ما به استکبار و استعمار و آمریکا و شرق و غرب کار نداریم، امام سریع میگید اون جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نیست که ما درست کردیم، یک جمهوری اسلامی قلابی دیگه است. امام میگه عدول از این سیاست، سیاست نه شرقی نه غربی و مبارزه با استکبار، خیانت به اسلام و مسلمین است، خیانت و باعث زوال عزت این ملت و اعتبار و استقلال این کشور و ملت قهرمان ایران خواهد شد. اینا گوش کنید وصیت‌های امام، آخرین جمله‌های امام تو ماه‌های آخر عمرش. جمهوری اسلامی ایران، مسئولینش، مردم، نباید حکومت نباید تحت هیچ شرایطی، یعنی تو هر مشکلی که هستید، هر مشکلی که داری، تحریم و غیر تحریم، نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. مردم سلحشور ایران انشاءالله کینه و خشم انقلابی و مقدسشون رو تو سینه‌هاشون حفظ کنند. امام میگه نگه دیگه جنگ تموم شد دیگه کینه‌ها همه تمام شد و بریم سراغ زندگی معمولی. میگه نه، ما به این کینه انقلابی و به این خشم مقدس احتیاج داریم. این کینه و خشم رو میگه در سینه‌هاتون حفظ کنید، بهش احتیاج داریم دوباره. و شعله های ستمسوز این خشم را علیه آمریکا و شوروی و همه نوکرانشان در منطقه به کار بگیرید. میگه من دارم میرم، ولی شما باید در دهه های آینده با همین کینه انقلابی برید سراغ آمریکا و شوروی و نوکرانشون، تا به لطف خداوند بزرگ گوش کنیم. اینا که میگن هدف سیاست خارجی و دیپلماسی اینه که تحریم تمام بشه، برداشتن تحریم یکی از اهداف جزء ماست، هدف سیاست خارجی رو امام گفته. جمله امام اینن میخونم: به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی را بر بام همه عالم برافرازید. این حرفای امام. بر بام همه عالم برافرازید تا مستضعفان و پابرهنگان و صالحان جهان وارثان زمین شدند. اینا هدف سیاست خارجی و انقلاب در سطح جهان. اینا میگفتن این آقا شعار میده، شعر میگه، میگه مسئله سازندگی و بازسازی و پیشرفت اقتصادی هم واجبه، وظیفتونه، اما شخصیت های رده بالای نظام و مسئولین محترم و مردم وفادار و انقلابی کشور هرگز قبول نکنند و قبول نمی کنند که نیل به هدف پیشرفت و سازندگی به قیمت وابستگی ایران اسلامی به غرب یا شرق تمام شود. میگه نگید ما برای که پیشرفت کنیم سازندگی کنیم حالا بریم وابسته بشیم به غرب، نکه نخیر. دست های پنهان و آشکار غرب و شرق برای ایجاد شکاف و اختلاف بین طرفداران انقلاب اسلامی. امام میگه مراقب باشید، این حرفا رو دیگه نمیخونن. آقا ما بعضی جاها رفتیم حرفای امام رو میخونیم، هنوز نگفتیم امامه شروع میکنن تهمت زدن. این حرفا خلاف اسلام، خلاف مصلحت نظام، خلاف انقلاب، خلاف دینه. اگه نگی بعضی حرفا حرفای امامه، باور کن هر برچسب رو میزنن. من الان واقعا بعضی حرفای امامو جرئت نمیکنم جایی بگم، بعضی حرفای شهید مطهری و شهید بهشتی رو واقعا جرئت نمیکنم جایی بگم، چون اگه نگی اینا حرف مطهری و بهشتیه میگن نه اینا حرفای کیه، ضد اسلام، ضد نظام، اینا منحرفن، وابسته ان. چهار تا نمونه شو گفتیم که بلبشی رو انداختن، حالا هنوز بقیه‌اش مونده. میگم من خود ائمه جمعه میگن جای حرفا نماز جمعه و باید بگی، بعد بعضی دوستان میگن که حرفا مصلحت نیست. یه حرفای از آقای بهشتی، شهید بهشتی، شهید مطهری هست که من ان شاء الله اگر نماز جمعه ادامه پیدا کنه اینا رو تو نماز جمعه میگم، راجع به مسائل مختلف که بفهمیم اون فکری که بر اساس او انقلاب اسلامی صورت گرفت، امروز یک کسای دیگه او حرفا رو میگن خلاف مصلحت اسلام و انقلاب، اینا طبق مبانی انقلاب و نظام نیست. و این تیپا رو من دیدم، اکثر این تیپای اینجوری زمان جنگ هم جبهه نمی آمدن. پیام امام در 11/7/67 در مورد سازندگی بعد از جنگ، بعد قضاوت کنید چقدر از اینا عمل شد و نشد. فقط یک نمونش بند 8، امام میگه یک شهر خراب شده در جنگ را حفظ و نگهداری کنید به همون شکل خراب، برای ترسیم علنی که چه تجاوزهایی به این ملت شد و چه مقاومت قهرمانانه ای کردن مردم در جنگ، که آیندگان فقط به کتاب تاریخ و سند اکتفا نکنند، بلکه 50 سال بعد خودشون بیان این شهر رو ببینن، بگن 50 سال پیش تو جنگ ببین چه کار کردن با ما و ما چه مقاومتی کردیم. امام بلافاصله بعد جنگ یکی از دستوراش اینه، البته این کار با رضایت صاحبان املاک و با ایجاد شهرهای مجاور صورت گرفت، که مردم نگن که خونه هاتون ما میخوایم موزه کنیم شما برید، بعد حالا میایم موزه دفاع مقدس مصنوعی درست مجبوریم بکنیم. خب امام همون موقعی رو گفت که عمل نکردیم، کشاورزی، صنعت و تجارت و بازسازی شهر. امام اونجا میگه طلسم انحصار در تجارت داخلی و تجارت خارجی رو بشکنید، اگر نه کشور رو نمیتونید بسازید. الان طلسم انحصار تجارت خارجی و تجارت داخلی شکسته. نه آقا، شما تو بسیاری از این رشته‌ها میخوای کار کنی، میبینی میخوری مثل 4 تا باند و با خارج هم وصلن، داخل هم هستن. انحصار در تجارت خارجی ما شکسته، انحصار در تجارت داخلی در بعضی از کالاها شکسته. کی مسئوله؟ اینا رو امام روز بعد از جنگ نوشته، چند روز بعد از که جنگ تمام شده. میگه تمام اختیارات و حکومتی را به افراد خاص متمکن و مرفه ندهید، آن را در سطح توده های مردم و جامعه بسط دهید و گسترش بدید. تأکید بر حفظ ارزش های اسلامی، رعایت و... میگه جنگ تمام شده ولی برید پناهگاه بسازید. این خیلی چیز عجیبی ها، جنگ تمام شده، قطعنامه امضا شده، میگه برید به فکر ایجاد پناهگاه های جمعی برای مردم و کارگران باشید. پناهگاه مخصوص زمان جنگ نیست، باید برای آینده احتیاط کنید. ما جنگ که تمام شد گفتن اصلا انقلاب و دین و همه چی میشه که تمام شد. میگه توسعه مراکز، اگر میخواید خودکفا بشید، مراکز علمی تحقیقات رو باز توسعه بدید، متمرکز کنید، تشویق کنید، همه جانبه در کل کشور بگردید، مخترعین، مکتشفین، نیروهای متخصص متعهدی که شهامت مبارزه با جهل دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق در آمدند. میگن ما خودمون تولید علم خواهیم کرد و نشان دادند که میتوانند این کشور را اداره کنند. این استعدادها مراقب باشد، این استعدادها در پیچ و خم اداره های دولتی و حکومتی خسته و ناتوان نشود. همین بچه هایی که تو هسته ای و سلولای بنیادی و 4-5 رشته نشون دادن که جهان رو خیره کردن، که آخرشون آمدن ترور کردن اینا رو، همین تیپ بچه ها ما توی هزار رشته داشتیم، تو کشاورزی، صنعت، تولید دام، تولید چیچی. این استعدادایی که امام بعد از جنگ گفت اینا رو پیدا کنید، نگذارید خسته بشن توی کوره راه ادارات و اینا، اگه همینها رو اون موقع و الان هم اگه همینها رو کشف میکردیم و کشف بکنیم، به خدا احتیاج به هیچ وارداتی ما نداشتیم و نداریم، بلکه میشیم بزرگترین صادر کننده در کشاورزی و دام و صنعت و در علوم انسانی هم همینطور. او بچه‌ای که بچه 28 ساله که میاد موشک میفرسته به فضا، خواه همین بچه ها تو رشته های علوم انسانی تو مباحث حوزوی اگر مدیران درست حمایت کنند، درست عاقلانه فضا بدن، امکانات بدن، تمام این معجزه ها همه جا اتفاق خواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله.